خودش همه کارهاشو انجام میده. لازمه توسعه به نظر من تعامل و تعامل، البته من میگم به جای رابطه، تعامل میان صنعت و دانشگاه است. تکنولوژی در این تعامل است که ایجاد میشه و روش پیدا میکنه، چون وقتی که پژوهش‌های دانشگاهی به یک دیدگاه و نظریه جدید میرسن و این نظریه رو میبرن در درون صنعت، حالا نظریه فنی عملیش عرض میکنم، در محیطی که اون عمل میشه به کار میگیرن، در اونجاست که نقایص و ایده های تازه تولد پیدا میکنه و اون اصلاح میشه، برمیگه دانشگاه. این جریان تعاملی دو طرف است که دائما تکنولوژی های جدید، اگه شما میبینید در دنیا به سرعت تکنولوژی در حال تحول هستن و ایجاد میشن، این فضا ایجاد شده، یعنی دائما این تعامل میان، خدمت شما عرض بکنم که
یعنی بدبستون وجود داره
دانشگاه اصلا هست. این تعامل، تعامل سازمان یافته است و طرفین هر دو از این سود میبرن، هم دانشگاه سود میبره برای اینکه توسعه دانش ایجاد میکنه، خلق دانش میشه، توسعه علمی. ما الان در دانشگاه اگه این کار نکنیم دائما دانشمون رو مجموع واردات کنیم. من استادی که دارم تدریس میکنم، هی باید برم منابع خارجی رو جستجو کنم، مطالب جدید بیارم برای اینکه دانشم با مسائل جدید، چقدر حالا این مسائل جدید با شرایط بومی ما قابل انطباق هست خب مشخص نیست. اما اگر این دانش رو من خودم تولید کرده باشم و بیام به دانشم عرضه بکنم و اونم بعد از من ادامه دهنده این راه باشه و این کار رو انجام بده، قطعا جامعه ما میتونه به یک توسعه جدی برسه.
خب آقای دکتر یه سوالی هم داشتم. ببینید در بحث مربوط به دانشجویان، ما الان مثلا دانشجویی داریم در مقطع دکترای تخصصی، مثلا در لبه مرز دانش حرکت می‌کنه، در این حد قدرتمند مقاله ISI میده، من پژوهشگره، ولی انگار حتی به نوعی استعمار پنهانه، یعنی اونها به ما گفتن که چه حوزه‌های خوبه، ما داریم اونها کار می‌کنیم، به نیاز کشورمون نمی‌پردازیم. الان خود حضرت عالی رشته تخصصیتون چی هست آقای دکتر؟
من رشته تخصصم برنامه‌ریزی آموزشی در حوزه آموزش فنی.
خب ببینید در همین حوزه که دقیقاً اتفاقاً حوزه بسیار جذاب و پرکاربردیه، ما انگار داریم همش الگوهای اونها رو پیاده سازی می‌کنیم و حتی دانشجوی ما خیلی خوشحال میشه که یک مقاله ISI با نمره فلان، ایمپکت فاکتور فلان، سایتیشن فلان، JRK فلان دادم و خیلی هم میگم روی مسئله، حتی استاد خیلی احساس رضایت میکنه چون ارتقاش با این مقاله است. آقای دکتر اگر میفرمایید که این صنعت در نهایت، بنده جسارت میکنم حالا ضمن حفظ احترام، صنعت بخشش بحث مالیه دیگه، خب برام خود سوددهی داشته باشه دیگه، به نوعی الگویی از تجارته. خب اگر صنعت سود میبره که شما میفهمید میبره، چرا، یعنی فهمیدید برد برده دیگه، چرا نمیاد خب به این سمت؟ اگر دانشگاه واقعا میخواد تئوری صرف تولید کنه، چرا ما همه، من خودم عرض میکنم، من دانشگاه، چرا ما همه نشستیم یه جا فقط داریم تولید علم تئوری میکنیم؟ این حلقه مفقوده کجاست آقای دکتر؟
حالا من معتقدم که اصلا بدون جریان عمل تئوری هم تولید نمیشه.
بله.
یعنی من تا موقعی که در حوزه کاری خودم عرض میکنم، درم وارد جریان عمل بشم، آزمون نکنم اون تئوری رو، به نظریه جدیدی دست پیدا نکنم، یا نمیفهم که این نظریه که میدم درست یا غلطه.
بله.
بنابراین این لازمه که این، از این نظر میگم که به سود هر دوه.
بله.
که صنعت باعث به صلاح دانشگاه، اگر دانش رو در عمل در با صنعت به صورت تعاملی ایجاد بکنه، صنعت در جریان تغییرات که اتفاق میفته میتونه رقابت بکنه.
بله.
یعنی دانش به ما کمک میکنه هم به کار سریع انجام بشه، هم ارزونتر.
بله.
اگه این دارتون نباشه که فایده نداره، یه بحث بله. هزینه فایده است. ما پولی که صرف دانش میکنیم اگر به سود منجر نشه، اون دانش مون دانش مفیدی نخواهد بود.
بله.
این اتفاق باید در یه فرایند بلند مدت اتفاق بیفته. این ما باید خود صبوری داشته باشیم.
بله.
هزینه های اولیه رو تحمل بکنیم تا برسیم به اون. من البته مشکل اصلی رو در ساختار اقتصادی جامعه میدونم. بله. یعنی اگر ساختار اقتصاد ما یک ساختار مولد باشه، مبتنی بر به اصطلاح حالا
فعالیت
زن بازار و بله. حالا امروز اصطلاحا میگن دلال بازی
بله.
نباشه، فقط سرمایه به تنهایی کار نکنه و خدمت
خودش
نوآور تولید کننده باشه، یعنی سرمایه به سمت تولید بره، تولید کننده ناگزیر هست که از دانش استفاده کنه. اشاره به تکنولوژی فرمودن،
بله،
تا دانش نباشه که تکنولوژی وجود نمیاد. دانش هم وقتی تکنولوژی وجود میاد که وارد عمل بشه،
احسن.
وارد میدان عمل بشه. بنابراین این دوتا نیاز به هم دارن. اگر ما اون هدف بلند مدت توسعه کشور رو در نظر بگیریم.
حالا
خب همین به قول معروف گفتن آش است و همین
دقیقاً همین شده. دقیقاً همین شده. خب شنوندگان عزیز، موضوع برنامه در رابطه با چالش‌های توسعه تکنولوژی در ایران هست. بر همین اساس دعوت کردیم جناب آقای دکتر علی اصغر خلاقی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید رجایی و عضو انجمن مطالعات برنامه درسی، و همینطور دوست بزرگوار جناب آقای مهندس حسین مهویدی، معاونت محترم پژوهشی پژوهشکده میکروالکترونیک ایران. آقای مهندس، یه توضیحی هم میشه در مورد پژوهشکدهتون بفرمایید که اینجا یه گزارشی هم از عمل کرد بدیم به عنوان یک نمونه موفق انشالله.
پژوهشکده میکروالکترونیک ایران در سال 1182 در واقع با مجوز شورای گسترش آموزش وزارت علوم تحقیقات و فناوری و بنا به درخواست سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به عنوان مالک این مجموعه ایجاد شد و طی این مدت تو دوره‌های زمانی مختلف در واقع تمرکز روی حوزه‌های مختلف الکترونیک، از میکروالکترونیک تا صنایع الکترونیک و آی سی تی در واقع داشته. بنا به ضرورت‌های در واقع تأسیس خودش در ابتدا بیشتر تو محور میکروالکترونیک فعالیت کرد به صورت خاص. توی زمینه صنعت میکروالکترونیک مستظر هستید با توجه به سرمایه بر بودن در واقع ایجاد فبهای تولید تراشه و مشکلاتی از قبیل تحریم، مشکلاتی از قبیل اینکه در واقع زنجیره جهانی مدیریت میشه توسط برندهای بسیار بسیار بزرگ، امکان ساخت و تولید برای ما نبوده و نیست. ولی در زمینه طراحی تراشه ها با تکیه بر استعداد دانشجویان و فارغ التحصیلان خوب و نخبه ایرانی که واقعا تو دنیا حرف برای گفتن دارن و با توجه به مزیت نسبی ارزان‌تر بودن اونها نسبت به در واقع خارج از کشور، به خصوص کشورهای اروپایی، واقعا یه مزیت نسبیه و ما این رو ثابت کردیم. در سال 1182 تا 1186 چند تا از چیپ‌های اصلی در واقع تراشه سیم کارت GSM طراحی شد، با موفقیت تولید شد در واقع، البته به صورت فبلس در فبهای خارج از کشور، یا تراشه در واقع کارت هوشمند بانکی در واقع
نیازهای اصلی کشورند.
بله. و چند مورد هم حتی موفق به فروش و بازاریابی شدیم.
چقدر جالب.
ولی بعدها با توجه به محدود شدن و در واقع قطبی شدن این بازارها مجبور شدیم بریم حوزه کاریمون رو گسترده تر کنیم، وارد بحث طراحی، ساخت و تولید سیستم‌های الکترونیکی شدیم تو زمینه‌های مختلف. این زمینه‌ها شامل خود میکروالکترونیک هست که بخش طراحی تراشه است، بخش آی سی تی هست و در واقع فناوری ارتباطات و اطلاعات که این هم توی بخش سخت افزار هست، هم توی بخش نرم افزار. بخش در واقع انرژی‌های تجدیدپذیر ما فعالیتی رو جدیداً شروع کردیم تو زمینه توسعه کاربردهای پنل‌های خورشیدی و توربین‌های بادی، به ویژه این دو مورد که در واقع ارتباط‌هایی با صنعت الکترونیک دارن. تو زمینه بیو الکترونیک و تجهیزات پیشرفته پزشکی ما یه سری فعالیت‌هایی رو شامل پژوهش و تجاری سازی فناوری‌ها رو آغاز کردیم و همینطور تو زمینه الکترونیک قدرت. به عنوان مثال تو زمینه الکترونیک قدرت با توجه به بازار بزرگی که در کشور ما وجود داره و توانمندی محققین داخلی و در واقع زیرساخت‌های کمتری نسبت به سایر زمینه‌ها لازم هست برای توسعه محصول، خوشبختانه موفقیت‌های خیلی خوبی بوده در کشور. به عنوان مثال مجموعه جهاد دانشگاهی، به خصوص جهاد دانشگاهی دانشگاه علم و صنعت، تو زمینه طراحی و ساخت درایورها، VSP‌ها، در واقع یک سو کننده ها، رکتیفایر ها و در واقع کلیه تجهیزات و حتی در واقع UPS ها تونسته موفقیت های چشمگیری داشته باشه. خود سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران یه طرح ها و پروژه هایی رو حمایت کرده این مجموعه رو و خوشبختانه تونستیم به موفقیت های خوبی برسیم.
بله.
در زمینه بیو الکترونیک هم همینطور شرکت های دانش بنیانی وجود دارن که در واقع دستاورد های خیلی خوبی داشتن. ما ببینید آیه حمدی عزیز، در واقع از سال 1995 ما رویکرد جدیدی داشتیم در پژوهشکده با توجه به این که بیش از 3000 شرکت دانش بنیان در حال حاضر وجود دارن. ما اومدیم جایگاه خودمون رو یه ذره تصحیح کردیم نسبت به قبل. قبلا ما مستقلا در واقع پروژه های پژوهشی تعریف می‌کردیم، اختصاص بودجه می‌کردیم، می‌رفتیم انجام می‌دادیم و تلاش می‌کردیم تجاری سازیش کنیم. ولی اومدیم گفتیم یه سطح خودمون رو ببریم بالاتر از این دیدگاه که در واقع شرکت‌های دانش بنیانی وجود دارن که دارن تحقیقات رو انجام میدن، پژوهش رو انجام میدن، ولی تو تجاری سازی محصولشون نیاز به کمک دارن. اینجا ما باید بیایم در کنار اونها قرار بگیریم، نه اینکه رقیب اونها باشیم. بنابراین اومدیم در واقع فرایندهایی رو توی پژوهشکده پیاده سازی کردیم، شامل انجام مطالعات امکان سنجی برای این شرکت های دانش بنیان، دادن مشاوره های تخصصی بهشون و یه فرایندی که فرایند بسیار مفیدی بوده از دید من توی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، مبنی بر مشارکت با شرکت های دانش بنیان و ایجاد یک SME برای اینکه این SME بیاد در واقع وارد فاز تولید بشه، تولید انبوه بشه و بعد در واقع بعد از توانمندسازی این شرکت در واقع سازمان گسترش سهامش رو از طریق در واقع از 44 واگذار کنه بیاد بیرون. ولی اون شرکت در این مدت 3 سال یا 4 سالی که سازمان مشارکت کرده با اون در واقع شرکت دانش بنیان توانمند میشه و میتونه متکی به خودش رو پای خودش بایسته و کارشو انجام بده. در این زمینه هم ما کنار شرکت های دانش بنیان قرار گرفتیم و خدا رو شکر در حال حاضر این نکته‌ای که میخوام عرض کنم مرتبط با فرمایشات قبلی جناب دکتر و سوال جناب علی که فرمودید آیا موردهایی وجود داره با توجه به تحریم که در واقع جوانهای خودمون بتونن این کار رو انجام بدن؟ پاسخ من اینه که کاملا وجود داره و اتفاقا ما مواردی رو داریم در این خصوص. یکی از پروژه هایی که به ما مراجعه کرده در واقع محصولی ساخته، اسمارت پیک یا توپک های هوشمند که برای بازرسی و نشیابی خطوط لوله نفت و گاز داره انجام میشه. در واقع با توجه به اینکه شرکت های بین المللی بزرگی که در ایران بودن، شرکت های خارجی که بودن به خاطر تحریم از ایران رفتن، ما نیاز داریم که این خدمات انجام بشه. ما چیزی حدود 51,000 کیلومتر خط لوله نفت و گاز در کشور داریم و این نیازمند بازرسی سالانه است
که خیلی هم هزینه بره
و
خیلی هم
و ما یه تیم دانش بنیان رو پیدا کردیم، تونستیم در واقع در کنارشون قرار بگیریم که بیش از 13 سال هست که توی این حوزه فعالن.
چقدر جالب. بله
و بسیار بسیار سختی دیدن، بیش از 1000 کیلومتر
بله
اینا تونستن به اصطلاح پیگرانی کنن تو این خطوط لوله، همه جوره خودشون رو اثبات کنن و خدا رو شکر الان در فرایند، اگرچه این فرایند بسیار زمان بر بوده برای اینکه توی وندور نفت و گاز بیان و در واقع جز اون شرکتایی بشن که شرکت نفت یا خطوط لوله و مخابرات نفت میتونه ازشون خدمات بگیره، ولی الان خدا رو شکر داره این کار انجام میشه، به نتیجه میرسه و این تهدیدی که برای ما بوده، ما تحریم رو دوست نداریم، تحریم در واقع انتخاب ما نبوده، تحریم ظالمانه است، ولی شرایطی که پیش اومده الان شاید بتونیم در بخش های اینو تبدیل به فرصت کنیم. فرصت هایی مثل همین فرصتی که خدمتتون عرض کردم که ما واقعا تا جایی که بتونیم از این تیم حمایت میکنیم که بتونن کارشون رو انجام بدن، بتونن در واقع تبدیل بشن به یک شرکت خدمات مهندسی که بتونه تا حدودی جای اون شرکت های خارجی رو پر کنه
متبقید.
و این فرایند هیچگاه پایان پیدا نمیکنه. ما قطعا توقع نداریم این شرکت بیاد جای اون شرکتی که 100 سال قدمت داره در این حوزه بگیره، ولی در واقع مرحله به مرحله، گام به گام خودش رو توانمند کنه و بتونه در واقع این مشکلات رو حل کنه و این بازار مناسب رو برای خودش به دست بیاره.
ان شاء الله. سپاسگزارم از حضرت عالی. وقتی موارد عملی رو شما میفرمایید، من به عنوان یک هموطن شما بسیار خرسند میشم. به هر حال فرمودید 13 سال در این حوزه صاحب تجربه هستم. خب خیلی عالی. برگردم خدمت جواب استاد. البته ما یه بخش انتهایی داریم که قطعاً یه جنبندی از مباحث حضرت علی و جامعه مهندس مهویدی انجام خواهیم داد. آخرین سوالی که بنده دارم، اولا اگر نکته باقی مونده بفرمایید، اگر نه من سوالمو بپرسم. خواهش. ببینید، توسعه تکنولوژی در ایران یک مفهوم خیلی گسترده است. ما آیا بهتر نیست آیا دکتر عزیز بیایم تو چند تا حوزه خاص که تو اونها قطعا منافع بیشتری داریم ورود بکنیم؟ یک دوست بزرگواری مثال میزد، میگفت در کرمانشاه مثلا شیلات دانشگاهش پذیرش کرده، تا که شاید اصلا نیاز نباشه، یا در خیلی از شهرها خیلی کارهایی کرده، مثلا جنگلداری اصلا وسط منطقه‌ای اصلا جنگلی نیست. خب آیا ما بهتر نیست با آمایش سرزمین بپردازیم؟ آیا ما بهتر نیست که مثلا دانشگاهمون مأموریت محور بکنیم؟ یکی از بزرگواران دانشگاه علم و صنعت که حضرت علی هم فرمودین تشریف برده بودن و واقعا خوب بود، یعنی کارکردی که ارائه میدادن به عنوان کسی که در حوزه رسانه است، از میگم بنده که در مقامی نیستم که تایید یا رد بکنم، ولی به حالش گزارشی میداد از عمل کرد. آیا بهتر نیست که هر دانشگاهی یک حوزه رو بر عهده بگیره، با یک سیستمی تعامل بکنه و حتی انتخاب اعضای هیئت علمی و انتخاب دانشجویان و علاقمندی های اونها هم بر این اساس باشه؟ این بهتر نیست یا این کار اصلا اتفاق میفته؟
خدمتتون عرض کنم که من در عرض قدم عرض کردم که کار علمی و پژوهش و آموزش ما انجام میدیم باید مبتنی بر نیاز باشه.
بله.
اگر مبتنی بر نیاز باشه اثر بخش، اما اگر نباشه قطعا یه هزینه اضافه
بله
داره. اینکه به قول شما یه جایی بی که اصلا جنگل نیست، ما جنگل بانی
بله داشتیم متاسفانه،
متاسفانه جوری هست دیگه.
بله
اینطور مواقع
یه منطقه صنعتی نبوده آقای دکتر، اومدن رشته صنعتی گرفتن. خب
اتفاقا که از راهکارهایی که امروز در دنیا مطرح میکنن همینی که فعالیت ها رو دانشگاه ها به صورت تخصصی انجام میدن، برای اینکه هزینه هاشون بیاد پایین.
مأموریت محور،
بله مأموریت محور، یعنی تعامل میان دانشگاه‌هایی که تو این حوزه‌ها با هم کار می‌کنن منجر میشه که اولا به صورت تخصصی‌تر با صنعت ارتباطشون برقرار کنن، از طرف دیگه در اون حوزه دانش تخصصی به وجود میاد. اون دانش تخصصی است که کمک میکنه که تکنولوژی هم توسعه پیدا کنه، کمک میکنه که ما راهکارهای علمی برای مشکلاتی که داریم. اشاره فرمودن حالا شاید این تحریم‌ها یه فرصتی برای ما باشه که تو این حوزه‌هایی که حالا ما اگه خودمون می‌خواستیم انتخاب بکنیم شاید یه چیز دیگه انتخاب می‌کنیم، ولی امروز وقتی می‌بینیم نیازمون، یعنی می‌فهمیم که به این موضوع نیاز داریم، اگر نیاز داریم پس باید سراغش. بالاخره همه این کشورها که توسعه پیدا کردن آدم‌هایی داشتن بنی اساس عمل کردن، خب حداقل ما آدم‌هاشو داریم، ممکنه اون تکنولوژی نشه باشیم. و امروز هم ثابت شده در دنیا که حداقل به لحاظ نظری که اون چیزی که مهم هست و حرکت ایجاد می‌کنه انسان‌ها هستن، یعنی سرمایه انسانی هست. برابر این ما اگر دانشگاه بتوانه این سرمایه رو واقعا تربیت کنه به کمک با همکاری سند با همکاری بقیه به سر نهادهای اجتماعی، اون وقت است که میشه امیدوار بود که واقعا اتفاق بیفته.
سپاسگزارم از حضرت عالی. البته نکته ما این مهندس محفیدی اضافه بفرمایید تا جنبندی نهایی.
من در خصوص این سوال حضرت عالی که فرمودید میخوام یه ذره کلانتر به این موضوع نگاه کنم. واقعیت اینه که همونطور که شما به درستی فرمودید، ما واقعا نیاز به اولویت بندی فناوری داریم در کشور. پروژه هایی هست تحت عنوان آینده نگری یا حتی آینده نگاری فناوری که در عالی ترین سطح تو کشورهای مختلف داره انجام میشه با نظارت یونیدو، سازمان توسعه اقتصادی، سازمان ملل. من خودم یه سری گزارش هایی در کشورهای مختلف که این پروژه رو انجام دادم، مثل ترکیه، مثل لهستان، مثل برخی کشورهای اروپایی و حتی آسیایی، کره جنوبی، این فعالیت ها رو انجام دادم، یه سری گزارش هایی ازشون مطالعه کردم. توی جریان این در واقع آینده نگاری فناوری، یک این که در واقع یک آینده میان مدت از فناوری هایی که الان نوظهور هستن بررسی میشه،
بله.
دو میاد تطبیق داده میشه با شرایط و امکانات و مقتضیات کشور، و این که همونطور که شما فرمودین در واقع مزیت های نسبی ما چیست، در کدوم یکی از این فناوری ها ما سرمایه گذاری کنیم بهتره.
بله.
به جای این که بیایم کارمون رو گسترده کنیم در هر فناوری تا حدودی، بله. با عمق و عمق خیلی کم پیش بریم، بیایم در واقع فناوری هایی که شانس بیشتری توش داریم در واقع اونها رو عمیق‌تر سرمایه گذاری کنیم بریم جلو. و اتفاقا توی یه همچین پروژه هایی، توی همچین مطالعاتی باید صنایع اصلی کشور به بازی گرفته بشن.
بسیار.
تا وقتی صنایع اصلی کشور به بازی گرفته نشن و در واقع به ملاحظات و رویکردهای اونها توجه کافی نشه، چون معمولا پروژه های مطالعاتی و طرح‌های مطالعاتی بیشتر توسط بخش آموزش و پژوهش یا در واقع بخش هایی که مرتبط با معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و دانشگاه ها هستن بیشتر انجام میشه، و اگه بیاد این ارتباط در قالب انجام یه همچی طرح‌های مطالعاتی ملی ایجاد بشه، در واقع هم نیازمندی های واقعی صنعت شناسایی بشه،
بله.
هم در واقع آینده فناوری ها شناسایی بشه و سعی کنیم در واقع با سرمایه گذاری درست روی فناوری های دارای اولویت نیازمندی های صنعت رو رفع کنیم، فکر کنم خیلی موفق تر باشه
انشالله. و در نهایت جناب استاد آقای دکتر علی اسد خلاقی، جمله آخر اگر جنبندی هست خیلی کوتاه.
البته جنبندی درستی رو انجام دادن آقای مهندس. من هم معتقدم که اگر ما یک برنامه‌ریزی درست و صحیح و آینده نگرانی داشته باشیم و یک سازماندهی مناسبی و سازماندهی مناسبی که منعطف باشه و بتونه این ارتباط صنعت و دانشگاه رو به نحو مؤثری به اصطلاح ایجاد بکنه که هر دو طرف از این بتونن سود ببرن، وقتی است میتونیم امیدوار بشیم واقعا. که البته امیدوار که هستیم،
بله قطعا امیدوار هستیم،
مبرخ نیروهای زیاد و خوبی در کشور داریم و به توسعه برسیم
انشالله. سپاسگزارم از جناب آقای دکتر علی اصغر خلاقی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید رجایی و عضو انجمن مطالعات برنامه درسی، و جناب آقای مهندس حسن محویدی، معاونت محترم پژوهشی پژوهشکده میکروالکترونیک ایران، که وقت ارزشمند خودتون رو به رادیو گفتگو صدای اندیشه ها اختصاص دادید. اجازه بفرمایید در انتهای برنامه بار دیگر تشکر بکنم از تهیه کننده محترم برنامه سرکار خانم رقیه آقازاده و صدا بردار محترم برنامه سرکار خانم شیما اهدایی‌وند و همینطور مسئول محترم هماهنگی دوست بزرگوار جناب آقای سهیل مسچی. بنده کسرا حمدی هستم و تا برنامه دیگر شما بزرگواران را به خداوند قادر متعال می سپارم. خدا نگهدار.
ایران تهران رادیو گفتگو.
نوای کاروان امشب زند آتش به جانه، خدایا برملا شد برملا را زنهانه، مران محمل مران ای کاروان آهسته تر رو، که من دل خسته ای با به جایی غم نجویم، که من گم کرده روهم نسیم غمش مرا میبرد به شهر بینشان ها، من آن آتشم که با موندم به جا از کاروان ها. خبر نداری که از همه عشقت فسانه شدم من وفای تو چون شد نوای کاروان امشب زند آتش به جان خدایا برملا شد برملا رمز نهانه مران محمل مران ای کاروان آهسته تر رو که من دل خسته ای با مانده از این کاروانه به جایی غم نجویم که من گم کرده راهم نسیم غمش مرا میبرد به شهر بی‌نشان‌ها من آن آتشم که با موندم به جا از کاروان‌ها غم دل را با که گویم چاتش ها من به جان دارم نشانی از اون جویم که من یاری بی نشان کجا رفتی ای کبوتر زیبا که دل ز فراغم اسیر جنون شد خبر نداری بساری شدم من وفای تو چون شد.
به نام نامی نامان، به نام خالق همیشه مهربان و سلام و درودی بی پایان به شما هموطنان جان و شما فریختگان ارجمند و گرامی. امیدوارم هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. در شامگاه روز شنبه 29 روز از دی ماه سرد زمستانی باز هم فرصتی فراهم شده که در خدمت شما خوبان شنونده باشیم با بخش دیگری از برنامه شبکه رادیویی گفتگو تا ساعت 6 بامداد فردا. انشالله که شما عزیزان در این فرصت و مجال چند ساعت